کردن فرنی بچه ها.
چکرم در مورد زمان شروع تخم مرغ برای بچه ها سوال شده، از کی میتونی شروع کنی؟
ما از یک ماه که بچه غذای کمک رو داده ها میگیم 8 ماهگی، بعد یه مادری از 4 ماهگی غذای کمک رو شروع کرده شد. معمولا یک ماه بعد از اینکه ما غذا رو برای بچه شروع کردیم، یک ماه و نیم زرده تخم مرغ رو میتونیم شروع بکنیم. به اندازه یه عدس شروع میکنیم روز اول، بعد یواش یواش ظرف مدت یه هفته میرسونیمش به یک زرده کامل. سفیده تخم مرغ هم حتی وقتی میخوایم شروع بکنیم از پایان 11 ماهگی یا پایان 12 ماهگی برای بچه، اونم همینطور یهو با یه سفیده کامل شروع نمیکنیم، با یه هشتم سفیده شروع میکنیم، بعد یواش یواش ظرف مدت یک هفته یا بیشتر دو هفته میرسونیمش به یک سفیده کامل.
متشکرم. و اما پیامک تو میخوام دکتر، سوال شده که چه غذاهایی رو به بچه‌ها تا در واقع زیر یک سال کلا نمیتونیم بدیم؟ پایان 6 ماهگی تا یک سالگی
یکی از تخم مرغ بود، عسل بود، بله. غذاهای فرآوری شده رو مطلقا اصلا اون که ممکن تا پایان 3 سال ندیم، بله. تا پایان 2 سال ندیم، ولی دیگه زیر یک سال واقعا برای بچه مشکل ایجاد میکنه. غذاهایی که نمک زیاد دارن، غذاهای کنسروی رو به بچه نمیدیم، رب کنسرو شده رو تو غذای بچه‌ها نمیزنیم. میتونیم بیشتر از پوره گوجه فرنگی برای رنگدار کردن غذای بچه استفاده کنیم. ادویه‌های متنوعی مثل کاری اینها رو به غذای بچه‌ها اضافه نمی‌کنیم، ولی از زردچوبه میتونیم استفاده کنیم. سبزیجات معطر رو برای تندور کردن غذای بچه‌ها میتونیم به راحتی استفاده کنیم. و یادتون باشه خوراکی‌هایی که رنگ‌های افسودنی دارن، اینها هم برای بچه‌های زیر یک سال به شدت مشکل ساز هستن و نباید ازشون استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. بریم فاصله بگیریم. 8:47 دقیقه است.
نوام وقتی که به دنیا اومد وزنش زیر 3 کیلو بود، 2 و شاید 700-800 بود. بعد شیر مادرم به اندازه کافی نخورد، اصلا شیر اون قابل توجه نخورد. الان 3 سال و نیمشه، زیر منحنی رشده، قدش واقعا کوتاه مونده. پدرش 1.75، مادرش 1.64. میخوام ببینم چه غذاهایی باید بدیم که جبران این دوران نوزادی و کودکش بشه. متشکرم.
بسیار متشکرم از همراهیتون. من که شنونده این برنامه هستی، خانم دکتر بفرمایید، تلفن رو شنیدیم؟
بله.
خانمی که گفتن نوه‌شون 3 سال و نیمش، البته ما در واقع حتما در مورد تغذیه در بعد از 2 سالگی هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال عزیزمون تماس گرفتم، ممنون میشم پاسخ پرسشون بفرمایید.
ببینیم ما تا 5 گفتیم تا 2 سال اول، 1000 روز اول زندگی خیلی حیاتیه. چرا حیاتیه؟ چون ما بیشترین اثر تغذیه و هر سو رفتار غذایی رو بلند مدت خواهیم دید. یعنی ردپای رفتارهای ما تا 2 سال اول به شدت ماندگار هست. هر کدوم از من و شما که امروز با هم صحبت میکنیم، بسیاری از شرایط سلامت و بیماریمون برمیگرده به وضعیت تغذیه‌ای که در دوران رحمی داشتیم و میگرم به وضعیت تغذیه ما در شیرخوارگیمون. اما باز ما تا 5 سالگی برامون خیلی مهمه. یعنی اگر یه بچه‌ای الان 3 و نیم سالش از رشد عقب مونده است، باز تا 5 سالگی یه پنجره طلایی فرصت دیگه وجود داره. این یه بچه‌ای ما بچه‌ای می‌بینیم که سوء رشد داره، کاملا باید بشینیم بررسی کنیم ببینیم که این بچه کی میخوابه، کی بیدار میشه. مهمترین مشکلات بچه‌ها این هستش که دیر میخوابن، دیر بلند میشن، وعده صبحانه این بچه‌ها معمولا از بین رفته است. و نکته بعد اینه که به میان وعده بچه‌ها مثل یک وعده اصلی غذایی نگاه نمیشه. ما در بچه‌ای که کم وزنه، پس اول ساعت خواب و بیداریش رو چک میکنیم، بعد زمان دریافت وعده‌های غذاییش رو چک میکنیم، آیا این بچه میان وعده مغذی داره دریافت میکنه یا نه، و بعدم ترجیحات غذاییش میبینیم در طی هفته چقدر داره تکرار میشه. با توجه به شرایط اون بچه، شرایط خانواده بچه، میشه براش یک برنامه غذایی تنظیم کرد که به افزایش رشدش کمک بکنه. استفاده از مکمل ها رو ما در مواردی که سوء رشد زیر 5 سال داریم حتما به ما کمک میکنن، اما مکمل هم باید با دقت انتخاب بشه. بسیار بازار متنوعی هست، هر مکملی برای هر بچه‌ای مناسب نیست که حتما با مشورت پزشک استفاده بشه. اما یادتون باشه اگر شما به بچه‌تون تا پایان 2 سال آهن ندادید، احتمال این که این این بچه رشد قدی خوبی نداشته باشه خیلی زیاده. پس من همینجا از این فرصت استفاده میکنم خواهشن در دادن قطره آده و آهن بچه ها تا پایان دو سالگی سهلنگاری نشه و پشت گوش انداخته نشه. بعضی وقت حالا یه روز نخوره، دو روز نخوره، این نه، یه روز دو روز مهم هست. ما نیاز داریم حتما به بچه ها قطره آهن و آده رو تا پایان دو سال بدیم. اینو ندیم دیگه جبران کردنش سخته. به خاطر
آده از 15 روزگیشون شروع،
آده از همون بعد به تولد دیگه ما شروع میکنیم. بله، آهن از 6 ماهگی شروع.
خب پس این خیلی اهمیت داره. متشکرم خانم دکتر. و اما بریم سراغ این که راجع به میوه های استوایی سوال شده، میتونیم به بچه بدیم تا دو سالگی؟
میوه های استوایی رو دیر شروع میکنیم، مخصوصا از همه دیرتر انبه رو گفته میشه که شروع بکنیم. انبه و آناناس جز میوه هایی هستش که ما دیر شروع میکنیم، حتی بعد از توت ها ممکنه شروع بکنیم اینها رو. و جز میوه هایی هستش که حتی انبه رو تو بعضی کشورها زیر دو سال به بچه نمیدن، آخر بذارن. یعنی تو لیست دادن میوه ها ما با سیب شروع میکنیم. الان فصل سیب گلاب خیلی خوبه، موز خیلی خوبه، هلو خوبه، زردالو خوبه، آلو برای بچه ها مناسب هست. اینها رو که داریم از پایین یک سال میتونیم بعضی توت ها رو شروع کنیم، باز نزدیک یک سال میتونیم انگور رو داشته باشیم، ولی همه رو با مقدار کم شروع بکنیم. علائم بچه رو نگاه میکنیم. این علائمی که میبینیم میگیم هم علائم پوستیه هم علائم گوارشیه. و توی علائم گوارشی به اسهال و یبوست بچه خیلی باید توجه بکنیم. خود در واقعی که ما چیو بدیم چیو ندیم از وضعیت گوارشی بچه خیلی میتونیم راهنمایی بگیریم.
خیلی متشکرم دکتر. اتفاقا چون صحبت از در واقع تغییرات مزاجی در بچه شد، اسهال یا حالا یبوست، اگر اشکال نداره راجع به موضوع هم بفرمایید. بعضی از مادران میگن که ما از وقتی که مثلا تغذیه تکمیلی بچه شروع کردیم بچه دچار یبوست شده، آیا این ربطی به اون تغذیه تکمیلی داره یا ممکن الگویی که باید رعایت نشده و چه کار باید کرد؟
ربط که حتما داره، حتی بله. از قبل از تغذیه تکمیلی هم ممکنه مادر دچار این وضعیت برای بچهش بشه. یه چیز باز نسبتا شایعی هست، به ترکیب اون غذایی که خود مادر میخوره خیلی بستگی داره. یعنی شاید همیشه اون چیزی نیستش که بچه داره میخوره، خیلی وقت اونیست که مادر هم داره میخوره مؤثر هست. آب دریافتی مادر بسیار مهمه. یعنی ممکنه مادر همه کار میکنه ولی خودش آب نمیخوره. یکی از ساده ترین چیزایی که باید رعایت کنه، وقتی شما آب دریافتی، مثلا که تابستون هست، آب دریافتی مادر حتما باید زیاد بشه. وقتی بچه دچار یبوست هست به خود بچه ما با شروع غذای تکمیلی حتما آب رو میدیم. برای رفع یبوست بچه ها معمولا میگیم از روغن زیتون استفاده کنید، به غذای بچه روغن زیتون اضافه کنید. نترسید، حتی همون ماهای اول رو هم میشه اضافه کرد، همون پایان 6 ماهگی هم روغن زیتون اضافه کنید، هیچ مشکلی نداره. بعد از روغن زیتون میتونیم از آلو استفاده کنیم. اصلا تو غذای بچه هایی که یبوست دارن آلو رو ما میندازیم. از کدو استفاده میکنیم، کدو خاصیت ملینی برای بچه ها داره. بچه اگر بزرگتر هست، بالای 1 سال هست، ما میتونیم از انجیر براش استفاده بکنیم. ولی حتما وقتی داریم این فیبرهای محلول رو اضافه میکنیم باید به بچه ها آب هم بدیم. آب جوشیده یه سالم به بچه ها خیلی کمک میکنه برای رفع یبوست.
متشکرم. 916-915 سوال کردن در مورد مصرف کدو تنبل یا همون کدو بر بچه ها.
خیلی خوبه، ما از همون ابتدا جز سبزیجاتی که به صورت بخارپز به بچه ها میدیم کدو تنبل هست و هیچ مشکلی هم نداره. سرشار از منابع بتا کاروتن و پیشتاز ویتامین آ هست که به بینایی بچه ها بسیار کمک میکنه.
متشکرم. 937-221 هم خانم دکتر در مورد مصرف مغزها در بچه ها سوال کردن، از کی میتونیم شروع؟
ببینیم ما با مغزها خیلی با هم متفاوت هم. مثلا بادوم جز کم آلرژیزا ترین هاست، از همون ابتدا اصلا ما با شیره بادوم شروع میکنیم میدیم. بعد میتونیم بریم سراغ در واقع گردو که به صورت چرخ شدهش و یا پودر شدهش میتونیم از 10 ماهگی 11 ماهگی به بچه بدیم. پسته و اینها دیگه بسته به اینکه بچه چقدر دندون داره. یه موقعی هست بچه تا نزدیک 1 سالگی دندونی نداره که بخوای شما این سر بهش بدی. و عجله خیلی تو دادن مغزانه های متنوع هم نمی کنیم. از پایین 1 سالگی دیگه کاملا آزاد هستید برای دادن انواع مغزانه ها. بادوم زمینی جزء آلرژی های بسیار شایع در بچه ها هست که با اسهال و علائم گوارشی و بیقراری بچه ها شروع میشه. بنابراین بادوم زمینی رو واقعا حتی اونم جزء سیک میگم تا 2 سالگی صبر کنید، عجله در دادن بادوم زمینی به بچه ها نکنید. اما بادوم، گردو، پسته، دیرتر فندق میتونیم امتحان کنیم. هر کدوم اینها رو هم با یه نصفه شروع میکنیم. اگر مشکل نبود میکنیمش یکی، مشکلی نبود تا 5 تا. باز بیشتر از 5 تا برای بچه زیر 1 سال تو 1 روز لازم نیست که انجام.
متشکرم. و اما در مورد لبنیات هم سوال شده، چند تا پیامک داریم، گفتن که خب ماست رو از کی میتونیم برای بچه ها شروع کنیم. و تو پیامک ها من دارم میرم، دوستان گفتن که میگن که برای بچه های حالا زیر 2 سال اگه از ماست پرچرب هم استفاده کنیم مشکلی نیست.
اصلا ما زیر 5 سال باید پرچرب بدیم. ما برای بچه های زیر 5 سال لبنیات فول فت استفاده میکنیم، با چربی کامل استفاده میکنیم، به شمان کم چرب استفاده نمیکنیم، مگر اینکه بچه ای هستش که مشکلی داره، مثلا هایپرلیپیدمی فامیلیار داره، از بچگی چربی بالا داره، یا میبینیم خیلی وزن زیادی داره میگیره، ولی حتما ما برای بچه ها از لبنیات با چربی کامل استفاده میکنیم تا زیر 5 سال.
متشکرم. خانم دکتر برای بچه هم پروبیوتیک باید استفاده کنیم؟
خیلی خوبه، پروبیوتیک برای بچه ها هم هیچ مشکلی نداره، خوبم هست.
گفتن که مقدار ماستی که میتونیم به بچه بدیم رو برای ما توضیح بدیم لطفا.
ببینید همیشه وقتی راجع به مقدار میپرسیم بعد ببینیم برای کی داریم میگیم. یعنی من میتونم بگم به همه بچه های 8 ماهه شما 4 تا قاشق ماست میتونید بدید. واقعا بچه با بچه فرق میکنه، ولی شما تو هر وعده غذایی 1/6 حجم غذاش میتونید بهش ماست بدید در واقع. یعنی اگر قراره غذا 6 قسمت کنی 1/6 اون غذا میتونه در واقع ماست هم به بچه بدید. ولی خب طبیعتا اگر بچه یبوست داره خب ما ماست رو کمتر میدیم. اگر بچه خیلی اضافه وزن داره ماست رو بهش اصلا زیاد نمیدیم. اگر بچه قد خوبی نداره، شیر خوب نمیخوره، اتفاقا بهش ماست میدیم. بنابراین مقدار بچه با بچه متفاوت هست. اینکه از کی بهش بدیم، معمولا 2 ماه بعد از شروع غذای کمکی ما ماست رو هم میدیم، به شرطی که حساسیت به لبنیات وجود نداشته باشه.
متشکرم. گفتن که کودک 8 ماهه‌ای دارن که هر وقت بهش فرنی یا حریره میدم استفراغ میکنه، یعنی که بچه من حساسیت داره؟
نه الزاماً، شاید بافتش رو دوست نداره، شاید طعمش رو دوست نداره، و یه نکته دیگه، شاید زمانی که شما اینو میدید مناسب نیست. یکی از چیزایی که به شدت باعث میشه که بچه‌ها رفتارهایی که ما دوست نداریم داشته باشن اینه که بی موقع داریم بهشون یه چیزی رو میدیم بخورن. بی موقع یعنی چی؟ وقتی بچه خیلی گرسنه است، بد غذایی میکنه، بد رفتاری میکنه، مقاومت میکنه. نذارین بچه‌هاتون خیلی گرسنه بشن تا بخواید بهشون غذا بدید. یه چیز دیگه اینکه بچه وقتی که خسته است، وقتی خوابش میاد، بچه خسته و بچه‌ای که خوابش میادم غذا خوب نمیخوره. و یه نکته دیگه این که بچه واقعا سیره. خوش بچه هم نباید بذاریم خیلی گشنه بشه، نه که با خیلی به فاصله های کوتاه بدیم. یعنی اون احساس نیمچه گرسنگی باید ایجاد بشه، یه 1 ساعت 1.5 ساعت باید فاصله ایجاد بشه. اگر بچه شما فرنیو به اون شکلی که دارید تا امروز میدادید نمیخوره، دیگه به اون شکلی مدت ندید. حتما باهاش یه چیز رو قاطی کنید، فرنی قسمت اصلیش نباشه، قسمت کمترش باشه. بعدم اگه بچه 8 ماهه شده دیگه شما اصلا به دادن فرنی اصرار نکنید، میتونید بکنینش شیر برنج، میتونینش بکنینش ترکیبات دیگه، به یک فرم واقعا اصرار نکنید، همون ترکیبات رو یک غذای دیگه درست بکنید.
شکر خانم دکتر، خیلی کوتاه در حدود 1 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید که چون سوال شده که اول شیر رو بدیم، شیر خودمون رو، بعد غذای کمکی، این فاصله
تا پایان 1 سالگی، چون شیر مادر غذای اول هست، اول شیر مادر بعد غذای کمکی، از پایان 1 سالگی اول غذا بعد شیر مادر، تا زمانی که میخواین از شیرگیری رو داشته باشید.
بسیار متشکرم خانم دکتر از حضورتون، انشالله که دوستان استفاده کرده باشید. ممنون تا این لحظه با ما همراه بودید. در مورد تغذیه تکمیلی در کودکان پایان 6 ماهگی تا 2 سالگی صحبت کردیم. انشالله 3 شنبه در مورد اهمیت تغذیه دختران در بلوغ صحبت خواهیم کرد. تا فراسوی دیگر، بدرود.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما. اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
چوب استی در به روی من، به کوی صبر رو کردم، چو درمانم نبخشیدی، چو درمانم نبخشیدی، به درد خیش خو کرده. عزیز من، فشردم با همه مستی، فشردم با همه مستی، به دل سنگ صبوری را، فشردم با همه مستی، به دل سنگ صبوری را، زهال گریه پنهان، آخ زهال گریه پنهان، حکایت با سبو کردم. عزیز من، یار داد، یار
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
تسبیح صبح،
دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست، عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد. و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام. سلام بر لحظه های سبز نیایش، بر قلب های گره خورده به معشوق، بر سجاده های گشوده اخلاص و بر شما که دلبسته رحمت الهی هستید. آنچه قلب ما را آرام می کند، آنچه در این دوران سخت حراس از بیماری خاطرمان را جمع و دلمان را قوی نگه می دارد، یاد خدا و پرهیز از فراموش کردن خداوند است. شنونده برنامه تسبیح صبح باشید لطفاً، با موضوع یاد خدا و لزوم توجه به خداوند مهربان.
خدایا ازم خواستی قوی باشم گفتم چشم، خواستی صبور باشم گفتم چشم، خواستی به من بفهمونی که چقدر ناشکرم بابا فهمیدم، خواستی قدر همون روزای ساده همیشگی رو بدونم اونم چشم، اما خدای من کوچکتر از این حرفم که تو با امتحانایی به این بزرگی آزمایشم کنی.
صاحبان اندیشه و معرفت میگویند وسوسه های شیطان و گناه از علل فراموش کردن پروردگار است. در مقابل با نماز، قرآن، تفکر در آیات الهی و استفاده از استدلال و برهان میتوان یاد خدا را در دلها زنده ساخت. مال و دارایی از جمله نعمت‌هایی هستند که خداوند متعال آن را در اختیار انسان قرار داده است تا به وسیله آن نعمت‌ها سعادت دنیا و آخرت خود را مهیا دارد، اما اگر این نعمت‌ها باعث غفلت و فراموشی خداوند متعال و جهان ابدیت شوند دیگر ارزش نخواهند داشت. آیاتی از قرآن دلالت دارند که کافران، تبهکاران، مشرکان و ملحدان مبدأ و معاد و در نتیجه خدا را فراموش کرده اند، به طوری که خدا در آیه 19 سوره مبارکه حشر می فرماید و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد، آنها فاسقانند.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در هندسه رفتار. کسی که بخواد تمام مشکلات و تمام آرزوها رو خودش به نوعی تعامل پیدا کنه، یعنی اگر مشکل داره خودش حل کنه و آرزو داره خودش به تنهایی در پی اون آرزو باشه، نمیخوام بگم به آرزوهاش نمیرسه و نمیخوام بگم مشکلش حل نمیشه، اما در یک شرایط بسیار مناسب و در یک شرایط بسیار متعالی نخواهد بود. قطعا تنگناهایی رو مواجه خواهد شد. قطعا در این حرکت او انسانهای زیادی بهره نخواهند برد، برای اینکه از رسیدن ما به آرزوها دیگران هم بهره‌مند بشن، برای اینکه به این آرزوها راحت‌تر، ساده‌تر و بیشتر برسیم، برای اینکه وقتی می‌خوایم مشکلی رو حل کنیم از دیگرانی هم کمک بگیریم و چرخ اجتماع و فعالیت‌های اجتماعی و محبت‌های فردی و خانوادگی با سرعت بیشتر و روان‌تر به چرخه، ناچاریم، یا بهتره بگم که یه سعادت و یه راه بسیار لذت بخش داریم و اون یاد کردن خداییه که اگر یادش کنیم ما رو کمک میکنه. امام او و حجت او و امام عصر رو بخوانیم و بگوییم یا صاحب الزمان، من رو ثابت قدم قرار بده تا در خلال حل مشکل یا در میان رسیدن به آرزوهام دست انسانهای بسیاری رو بگیرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ممکنه این سوال رو خیلی ها از بخصوص خانم ها و زنان محترم ما مطرح شده باشه براشون که کیفیت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان در نماز در صورت نبودن پرده و حائل چگونه است. مقام معظم رهبر در جواب فرمودند زنان می توانند پشت سر مردان بدون فاصله بایستن، در این صورت دیگه نیازی به حائل و ساتر نیست و این صفوف به هم دیگه به نوعی اتصال داره و نماز جماعت صحیح است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با ستاره ها شهید دانشجو غلام رضا فلاحی در سال 1342 در تهران متولد شد. او که دوران تحصیل را با موفقیت پشت سر می گذاشت، از همان سنین نوجوانی علاقه وافری به فراگیری علوم دینی و قرآنی و شرکت در مجالس مذهبی داشت. شهید غلام رضا فلاحی پس از پایان تحصیلات در مقطع دبیرستان در کنکور سراسری دانشگاه شرکت کرد و توانست در رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شود. او که نسبت به کشور و رهبر خود احساس وظیفه کرد، همزمان با ادامه تحصیل به میدان نبرد حق علیه باطل روانه شد و جانفشانی ها کرد. سرانجام غلام رضا فلاحی در سال 1366 در بیمارستان سپاه شیراز و در حین خدمت به مجروحان به مقام رفیع شهادت نائل آمد. ثواب تلاوت امروز آیات قرآن کریم را نثار می کنیم به روح پاک شهید دانشجو غلام رضا فلاحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله